درود بی پایان، سپاس بی قیاس به رفیقان عزیزم که این چنین به من قوت قلب میدند. امیدوارم که منو بیش از حد به خودم مغرور نکنند. من واقعا جزئی هستم از جمع همه رفیقانمون. به هر حال تقدیر یا تصادف وظایف دیگری رو بر دوش من گذاشت، یا در جاهای دیگری مطرح شدم یا چهره شناخته شده تر پیدا کردم، اما بی برو برگرد من تمام تفاوتم رو با لیبرال ها میفهمم و اون این است که من تمایزم رو با دیگران عمده نمی کنم. من وجه اشتراکم رو با همه انسان ها برجسته می کنم و به همین جهت است که بدون تعارف میگویم که آنچه که من هستم و مورد تایید شما قرار گرفته چیزی نیست جز تبلور اراده و خواست، همدلی و ارتباط عاشقانه بین من و رفقام و در این به ویژه رفیقان جوانم. جا داره که از رفیق عزیزم حسین که بحث عدالت و آزادی رو مطرح کرد و بسیار بحث خوب و ضروری رو مطرح کرد قدردانی بکنم، به خاطر محبتاش و به خاطر این تاییدیه‌ای که روی من داره و تشویقی که میکنه. درست میگی، برای ما سوسیالیستا اصلا جدا کردن عدالت و آزادی ناممکنه. نه اینکه ما بلد نباشیم، جدا نیستن از هم. این معجون، این ملغمه اجتماعی فرزند تاریخ با هم زاییده شده. کجا میتونیم آزاد باشیم وقتی که عدالت وجود نداره؟ بلی من آزادم، میتونم برم توی فروشگاه، الان ایران مال مال ثروتمندای ایرانی ساخته شده، باعث رنج و درد و عذاب توده های مردم بوده و تا اون پدیده حیرت آور اونجا ساخته. بله من آزادم برم اونجا هر چی دلم میخواد بخرم، ولی پولم تو جیبم دارم؟ آیا تواناییشم دارم؟ نه. ولی کسان دیگه همون آزادی رو دارن اما تواناییشم دارن، و این بی‌عدالتی ناشی از تلاش و بیل زدن و کوشش اونها یا در خواب فرو رفتن ما نبوده که. این بی‌عدالتی ناشی از یک ستم طبقاتی است. اگر مبارزیم، هممون مبارزیم دیگه، عرض کردم تقسیم کار یا شرایط جاهای مختلف ماها رو قرار میده. تو کجا سرنوشتت این بود که به اونجا کشیده بشی؟ دلت میخواست در کنار ما باشی و هستی هم، و همه تون هستید. ما اینطوری جدایی نمیبینیم. مراد رضایی جوان ایرانی عزیز، امیدبخش، در واقع از قطعه ها و از کشته شدن ها و از مقاومت من و شانس زنده موندن صحبت کرده، یاد شعری از برشت میافتم که گفت من زنده ام، باور کنید این تصادفی بیش نیست. بعد جا داره از مهدی تشکر بکنم، ولی این کارو نمی کنم، برای اینکه اون که میگه من امر آموزش و تبلیغ و ترویج رو بر عهده گرفتم و از پسش بر اومدم، خودش میدونه که بدون همکاری او و همکاری کسانی چون او در تبریز، در رشت، در تبریز و رشت و تهران به خصوص، بدون این همکاری ها کاری میسر نبود. زنده باشید، سعی میکنم به پرسش های دیگه پاسخ بدم. ریشه داره، بله، ریشش در ستمگری طبقاتی است. جدا کردن عدالت و آزادی که اینطور ناشیانه هم در ایران مطبوعات زرد به خصوص این نظریه پردازان توهی مغز نولیبرال ایرانی اسلامی مطرح کردند، سالیان سال پیش از این مطرح شده بوده توسط آیزای برلین، توسط خیلی کسان دیگر، برای اینه که بعد نشان بدهند که آزادی برتره بر عدالت، و بعد نشان بدهند که عدالت جویان دشمن آزادی هن، دشمن بشر هن، و بعد نشان بدهند که آزادی یعنی همون آزادی بورژوایی، همون لیبرال دموکراسی. این ریشه داره قدیمیه. خدا آیزه برلین آزادی منفی و مثبت رو از هم جدا کرد. ما سوسیالیست ها میدونیم که آزادی منفی و مثبت از هم جدا نیستند. آزادی پدیده اجتماعی اون به معیارهای فردی شروع کرد اینا رو از هم جدا کردن تا برسه به اینکه آزادی مثبت چیز بدیه، چون به منزله دخالت دولت برای اعطای امکانات آزاد بودن است و این مداخله بده. و اتفاقا اگه ما قرار باشه بین این دو تا یکی رو انتخاب کنیم، کلت روی مغزم باشه بگن یا انتخاب کن، اتفاقا آزادی مثبت رو انتخاب میکنیم، همطور که سوسیال دموکرات ها مثلا این کاره میکنن. یا اگر کلت رو مغزم باشه بگن بین عدالت و آزادی، طبعا عدالت رو انتخاب میکنیم. شاملو یادم چری داشت یا بحثی داشت که عدالت ارجحه. از آن زمان تا کنون این بحثا مطرح بوده، ولی ما مجبور نیستیم اینها را از هم جدا بکنیم. اما اگر مجبورمون بکنن، عدالت برتره. حتی فیلسوف لیبرال جان رالز هم رسید به اینجا، از لیبرالیسمش دست نکشید، ولی رسید به اینجا که حتی اون لیبرالیسم بدون عدالت نامویسره. اون در تحلیل طبقاتی نرسید، اون در عدالت توزیعی به این قضیه رسید. به هر حال نتیجهش این میشه که این من بکش و تو بکش بشه، اون جناح میاد میگه من آزادی خواهم، آزادی برتره، این یکی پوپولیستر و احمدی نژاد میارن که بگه من عدالت خواهم. در زمان احمدی نژاد اقداماتی انجام شد که از زمان مادها تا کنون همچین اقدامات راستگرایانه ای نبود. این آقایی که از عدالت صحبت میکنن، در زمانش بیشترین مقدار زندانی ها، سرکوب اتحادیه ها، تجارت خارجی ولنگار، بستن سندیکاها، نام سندیکا را اصلا حرام میدانست و واردات بیدر و پیکر، خصوصی سازی های اختصاصی سازی، همطور که دولت روحانی هم میکنه، دولت های قبلیش هم از اون جهت میکردن. بنابراین درست فرمودید، ما نمیتونیم اینا را اصلا جدا بکنیم. اگه مجبورمون بکنن، آزادی آزادی مثبته، مجبورمون بکنن، عدالت ارجحیت داره. اما باز تشکر میکنم از محمد صادق عزیزم، یاد اون همه مهربانی و تحمل نابهنجاری های رفتاری من هیچ وقت از یادم نمیره. بالاخره این رفیقتون مشکلاتم داره دیگه، ولی علت این که من فکر میکنم شما منو دوست دارید اینه که من اگر خطایی کردم، هم پوزش میخوام ازتون، هم بر خطای خودم پافشاری نمیکنم و هم دست در طلبتون بر نمیدارم، دست از شما نمیکشم، همینطوری که شما این کارو میکنید. عرض کنم که وهاب انصاری، من و مبارز چپ سوسیالیستی، قلمداد کرده هممون
عزیزی به اسم تورنه سه نوشتن: ضمن ابلاغ صمیمانه ترین درودها خدمت دکتر پریورد رئیس‌دانا، باید بگویم طبقه کارگر و رنجبران و توی دستان و مبارزین به شما عشق می‌ورزیم، چون چه در خیابان و چه در زندان و در صف اعتراضات با ما بودی و ایستادگی نمودید و با نشر دانش خود، خصوصا در بازشناسی علم اقتصاد و متد مبارزه، موجبات دلگرمی تمام ستودگان شد گشته اید. هزاران درود.
درود بر شما، سپاسگزارم من رو به جمعتون دعوت کردید. چنگل می صحبت کنم فتح بابی باشد در مورد ضرورت مبارزه طبقاتی. خدمتتون عرض بکنم این ضرورت برای ما ضرورته، برای کسانی که با شرایط موجود، با سلطه طبقاتی، با سلطه ستمگران و سرمایه‌داری سر سازش دارند و اساساً از آن طایفه هستند، مبارزه طبقاتی رو نه تنها ضروری نمیدونن، بلکه مبلغانشون، دانشگاهیانشون و نظریه پردازانشون اونها رو پدیده‌ای عقب افتاده و نالازم و موجب اخلال اجتماعی به حساب میارند. برجهت، اما از نظر ما ضرورته. چرا ضرورته؟ برای اینکه ما به دنبال آزادی هستیم و آزادی در عالی ترین وجه شناخت ضرورت هاست. و این ضرورت به این معناست که اگر کارل مارکس واقعیت های مربوط به وجود طبقات و ستمگری بهره‌کشانه طبقه سرمایه‌دار رو باز کرد، مطرح کرد و الگوهاش رو مقدار زیادی در اروپا متمرکز کرد، این لنین بود که اندیشه های مارکس رو در دنیایی تازه تر باز کرد و بعد چه عملی بهش داد. کاری که لنین کرد همون ضرورت بود، یعنی این که نمیتوان منتظر دگرگونی های خود به خودی شد، گرچه کارل مارکس هم اینو نگفته بود و او مرتب در جریان های کارگری همینطور که میدونید شرکت میکرد، اما این لنین بود که برای نخستین بار باز کرد این ضرورت رو. و اگر انقلاب بلشویکی، اگر انقلاب اکتبر نبود، جهان به این شکل نبود، مارکس آنچنان شناخته شده نمیشد. و تلاش برای رفع ستم، تلاش برای مبارزه با سلطه طبقاتی سرمایداری معنی نداشت. و این همه آثاری که انقلاب اکتبر در اروپا برای آزادی های بشری به جای گذاشت. از آن به بعد این ضرورت نه به معنای ولونتاریزم، یعنی اراده گرایی به این معنا که اگر اراده کنم همه چی رو میتونم تغییر بدم، نه به این معنا، بلکه به این معناست که ضرورت های تاریخی رو ما درک میکنیم، نیاز مردم رو متوجه میشیم و ریشه های درد رو پیدا میکنیم، رادیکالیم. ضرورت رادیکال بودن در ما است، و رادیکال بودن یعنی به انسان پرداختن، به ریشه ها پرداختن، و نمیتوانیم آرام بگیریم برای اینکه به یک حقیقتی پی بردیم که اگر آرام بگیریم همه هم به این حقیقت ممکنه پی نبرند، ممکنه پی ببرند ببوسند بگذارن کنار، ولی ما به حقیقتی پی بردیم که اگر به دنبالش نریم گویا خودمون رو نفی کردیم، گویا دیگر وجود نداریم. اون ضرورت چیه؟ مبارزه طبقاتی. مبارزه طبقاتی برای چی؟ برای نجات انسان از خود بیگانگی، از ستمگری، از نکبت، از فقر، از این گرفتاری هایی که میبینیم در حال حاضر بیش از 2 میلیارد جمعیت کره زمین در منتهای فقر دارن زندگی میکنن. ریشه اینها چیه؟ آیا ریشهشون تنبلی و کاهلی خود اون مردمه؟ یا ریشش نابسامانی هایی تو کلاس های درس لای کتاب ها می شود پیدا کرد؟ نه، ریشه آن عبارت است از اینکه طبقه ستمگر ابزارهای تولید و امکانات اجتماعی و قدرت سیاسی رو در دست داره و مانع تحرک و مانع بالندگی توده های مردم میشه. و در این میان اون ضرورت به بیشترین وجه خودش رو در جنبش طبقه کارگر نشان میده، نه اینکه جنبش طبقه کارگر رو ما چیز مقدسی بپنداریم، ولی به لحاظ تاریخی میدانیم و به لحاظ اجتماعی میدانیم که لایه های ستم دیده اگر به مرحله ای از آگاهی یا در فرایند تولید باشند که همان طبقه کارگر میشود، به بهترین وجه میتوانند نیروی رهایی رو فراهم بکنند. این یه بحثه. بحث دیگر این که اصلا بیایید صحبت بکنیم درباره این که ما خواسته های دموکراتیک داریم، آزادی زنان، حقوق قومیت ها یا ملیت ها، محیط زیست، آزادی مطبوعات، آزادی اندیشه و بیان و قلم که امروز در ایران یکی از اصلی ترین خواسته های دموکراتیک در جامعه است. خب ما می توانیم آیا بدون مبارزه طبقاتی فقط دل خوش بکنیم به حرکت های اصلاح طلبانه یا شورش های کور یا حرکت های مقطعی و نیمه تمام؟ نمی تونیم. چرا مبارزه طبقاتی در این مبارزه دموکراتیک ضروریه؟ و برای اینکه بیشترین ستم بر دوش ستم دیدگان قرار گرفته و خواسته های دموکراتیک در اعلاترین درجهش برای آن ستم دیدگان اهمیت پیدا میکنه. و دیگر اینکه مبارزه برای دستیابی به خواسته های دموکراتیک نمیتواند بدون حل ریشه‌ای ترین مسئله، یعنی بی‌عدالتی استقرار یافته که آن هم از طریق حاصل جمع نیروی سیاسی دولت و نیروی اقتصادی سرمایداری خصوصی و دولتی، اینها با هم ادغام شده هستند، شکل میگیره. ما نمیگیم که برای کسانی که در مبارزات دموکراتیک شرکت میکنن باید دستور تعیین بکنیم که الا بالله حتما باید بیای اول ثبت نام بکنی در صف مبارزه طبقاتی. خب خواسته های دموکراتیک مشخص است که یک مسیری داره که چه بسا شرکت کنندگان در اون به اون آگاهی یا به آن باور نرسیدند که به مبارزات طبقاتی روی بیارد، ولی ما خودمان که میدانیم ما سوسیالیست ها که میدونیم در مبارزات دموکراتیک باید شرکت کنیم با کمال صداقت و پیگیری، ولی ما میدونیم که ما به این مبارزه و دستاوردهای جزئی نمیتونیم بسنده بکنیم. ما باید ریشه های درد رو بخوش کنیم و به همین سبب ما بار مبارزه طبقاتی رو در کنار و همراه با مبارزه دموکراتیک بردوش میگیریم. مبارزات دموکراتیک اگر پیگیر باشن، یعنی انقلاب پیگیر به معنای لنینیش که بعداً مسخ شده تروتسکیستی در دهه 70 میلادی رو هم پیدا کرد، مبارزات دموکراتیک یا همان انقلاب مداوم و پیگیر به معنای آن است که مبارزات دموکراتیک برای اینکه به خواسته هاش برسه باید به ریشه ها بپردازه، باید به ریشه ها برسه. برای اینکه چنین بشود مبارزه طبقاتی مطرح میشه. شرکت کنندگان در مبارزه طبقاتی نمیتوانند و نباید به این بهانه که ما مارکسیستیم، ما لنینیستیم، ما مبارزه طبقاتی رو میشناسیم، جلوی مبارزات دموکراتیک حتی از آن پوشش و شکل و محتوای بورژواییش جلوگیری کنن، جلوی اون رو بگیرن، بلکه باید اون رو هدایت کنن، نشان بدن راه کدام است، چاه کدام است. باید حتی امکان طبقه کارگر رو و نیروهای سوسیالیست رو در این مبارزه مشارکت بدهند و مواظب باشند که به راست نغلطند، ولی در این حال مواظب باشند که به بهانه چپ بودن و به بهانه داشتن پایگاه طبقاتی، پایگاه مبارزه طبقاتی، مانع یک حرکت بالنده در مقابل ارتجاع، در مقابل ستمگری ها نشوند. حالا بحث های دیگری هم هست که میتوانم بعدا خدمتون بگم. جا بدن جا داره اگر درست تلفظ بکنم به یادداشت یا پیام تورنه سین پاسخی بدم. فرمودند که توهی دستان مبارزین به من عشق می‌ورزند. نمیدونم آیا همه اونها به دلیل تهدیدها، به دلیل محرومیت‌ها، به دلیل سرکوب‌ها، به دلیل کم دانش نگه داشتن‌ها منو می‌شناسن یا نه. بنابراین اقراق نمی کنم که بگم من در جایگاه بالایی هستم، در جایگاه محدودی در میان روشنفکران و بخشی البته از فعالان کارگری و بخشی هم می بینم از آنچه که شما اسم آوردید، از نابرخورداران و تهیدستان. اینها به خصوص در شهرهای بزرگ، به مسیح به شهرهای کوچک میریم، اینها شناختی از ما و از کسانی مثل من و از رفقای نازنینم در کانون، در بیرون کانون، در مبارزان آزادی خواه و سوسیالیست ندارن. این گسستگی ارتباط یکی از کارهایی است که باید باش مبارزه کنیم. راه مقاومت ما یکیش در واقع هست به این گسستگی هست، پیوند دادن دوباره هست. او هرچه می گسلد ما هرچه می بافیم و به هم پیوند می دهیم و این داستان بی پایان و بی ثمری نیست. می بینم که در طول زمان ما موفق تر بوده ایم. به هر حال از لطفتون متشکرم. بله، پرسیدند که با گسترش مبارزات طبقاتی در جهان، نیروهای میدان در طیف وسیع جهت خاتمه دادن به فقر و فساد و اجرای عدالت اجتماعی با حاکمان هشدار داده بودند، اما به کارگیری از زور بوده است. پاسخش بله، درست میگید، اینطوری بوده دیگه. مبارزه طبقاتی به نظر من شکلهای پیچیده و گاهی اوقات طنزآلودی پیدا کرده در جامعه، به خاطری که اون طرف با قدرت داره عمل میکنه. میدونید که شما در منطقه خاورمیانه داره اون همون گونه قدرتمند هستش، با دست کم با قدرت داره عمل میکنه در اون محدوده ای که داره کار میکنه. خب چه برسد به مقابله با جریان های کارگری که هنوز کامل شکل نگرفتن و تا میان رشد بکنن سرکوب میشن. اما این پایان کار که نیست، این یکی از وجوه مورد بحث ماست. خب شکاف ها پیدا میشه، کسانی هم هستن در درون شکاف ها رشد بکنن، وارد بشن. نسل جوان رو دارید میبینید که با آرمان های سوسیالیستی، با آرمان های عدالت اجتماعی، چه کارگران چه روشن فکران راهی زندان ها میشند. و تازه اونهایی که به دلایل دموکراتیک، که حالا من با اصلاح طلبا و این روزنامه های زرد و این ریاکاری ها کاری ندارم، ولی اونهایی که با خواسته های دموکراتیک بدون اینکه در جبهه سوسیالیستی باشن تلاش میکنن، اون تلاش هم ارزشمنده و میبینیم که داره پایداری میکنه. و از طرف دیگه هم اون قدرت نمایی که اون طرف حاصل شده در منطقه در داخل مرعوب نمیکنه خیلی یارو، خود ما رو مرعوب نمیکنه، به فکر فرو میبره و کتاب چه باید کردمون رو زخیم تر میکنه. و سوال بحث بعدی، نوشته بودند که چرا مبارزات طبقاتی که در زمان شاه آنگونه اوج گرفته بود و بعد از انقلاب هم سازمان فدایان اقلیت تا امروز پرچمدار مبارزه بوده، اما چرا این گونه شد که امروز کمرنگ است؟ ببینید، اولا که مبارزات طبقاتی کی میگه در زمان شاه اوج گرفته بود؟ جنبش مسلحانه و یا جنبش قهرامیز، یعنی دو تا در کنار هم، اینها نماینده آرمان‌های طبقاتی بودند، ولی رابطه مستقیم که با طبقه نداشتند. به محض اینکه شرایط دگرگون شد و سیلاب خشم شروع به جاری شدن کرد، ما دیدیم که این نیروها نتوانستند طبقه کارگر، تهیدستان و حتی روشنفکران رو برای مدت طولانی سازماندهی بکنن، به دنبال خود بیارن. نیروهای مذهبی خیلی خیلی در این زمینه امکانات بیشتری داشتن، که خب حالا دلایل فرهنگی داره، دلایلش برمیگرده به همان زمان شاه هم. اما اینکه فرمودید چرا اینطوری شده، بله، فرمودند استاد گرامی دکتر لیسان، شما نظرتون نسبت به دموکراسی تجربه شده غربی چیست؟ حالا همه این سوال نمیخونم، این سوال بوده. به نظر من دموکراسی غربی پیشرفت بوده دیگه، یه دستاورده، شکی نیست. ولی چند تا نکته داریم. اون دموکراسی نه اینکه حالا لزوما همیشه بده، کمه، نارساست. اگر اون دموکراسی بود که غرب به امپریالیسم و جنایت و ریاکاری و آدمکشی پناه نمی برد، که الان ببینید چه خبره دیگه، چیکار دارن میکنن. همین دولت ترامپ، اون یکی جانسون در انگلیس، این بازیایی که دارن در میارن، یا دولت فرانسه، اون دموکراسی دیگه مسخره شده است. ولی آن دستاوردی که برای آزادی تشکل‌ها، آزادی بیان داره، خب اون دستاورد از نظر ما بد نیست. همینطور که عرض کردم، نمیتونه خودش حفظ بکنه، متزلزله. و دیگر اینکه تجربه‌ای که در اونجا شده ضرورتی نداره که این تجربه به عنوان یه تجربه جهان شمول همه جا شکل بگیره. در مورد مارکس و لنین هم این بحث رو ما داریم دیگه. مارکس اون کلیاتی که با تجربه منچستری به اصطلاح بهش نامگذاری کردن باز کرده، یک ویژگی داشت که روششناسی اساسی رو به ما میاموخت، پایه اندیشه سوسیالیست ها بود. ولی لنین مسائلی رو حل کرد که در جامعه خودش بود، مطرح کرد و حل کرد و یادگاری گذاشت که مارکس زنده موند، جنبش طبقه کارگر امیدبخش شد. بسیار خوب. همینطور است در مورد دموکراسی. ما اگر در دموکراسی در کشور خودمون صحبت میکنیم، در این جامعه، مورد نظر من این نیست که ادا و اطوار بدو بدو پای صندوق اون دموکراسی حمایتی رو در بیاریم. معنیش هم این نیست که حق رأی رو میخوام نفی کنیم، ولی در اینجا ما به دموکراسی مشارکتی میاندیشیم، در اینجا به شوراها، به تشکلها، به سهم داشتن تشکلها در اداره امور جامعه و در قانون گذاری ها. ما اینجا ملیت ها یا قومیت ها رو داریم. ما مسائل ویژه‌ای در مورد زنان داریم که خب به هر حال این مسیرها رو باید با حل این مسائل خودمون طی بکنیم. بعد پرسیدی آیا شما نمایندگی جریان فکری سوسیالیستی در داخل را نمایندگی میکنی؟ نخه، من همچین نمایندگی ندارم. بعدم نمیدونم این چه سوالیه. حالا فردا میان اینجا یخه ما رو میگیرم، میگن تو بگو نماینده کجایی. میدونی که چه حساسیت های پارانویایی به ما وجود داره. شما نظرتون نسبت به وفاق ملی و سکولار برای گذار از جمهوری اسلامی چیست؟ من اون وفاق ملی رو سر در نمیارم. اون ملی رو که اونجا گذاشتم من متوجه نمیشم چیه. ملی، ملت و ملی که ما میدونیم از جنبش مشروطه آمده، از تبریز آمده و معنیش توش آزادی بوده، عدالت بوده، عدالت خانه بوده. اونی که گویا در مجلس اول شنیدم یه میز کربلای علی بقال اگه اشتباه نکنم موقعی که مشروعه و مشروعه میگفتن، اون در مجلس گفته من یه مشروط خواه بی سوادم، ولی اونی که من بچم براش کشته شد خودمون جان دادیم چه داشت آخرش؟ ای نداشت. ما هم مشروط خواه بودیم. حالا وفاق ملی هم که الان ملی که اینا دارن صحبت میکنن، من نمیدونم منظور چه. من چه وفاقی دارم با اتاق بازرگانی؟ من چه وفاقی دارم با بازاری ها؟ چه وفاقی دارم با جریان های پرو اسرائیل آمریکا و پسند نمیدونم سینه میزنن برای کوروش رضا نمیدونم چی اینا؟ ولی به هر حال من ایرانی ام، وطنمو دوست دارم، ملیت ها و قومیت هاش رو در داخل این وطن دوست دارم، اینا همه به جای خود. ولی اون وفاق یه ملی از نظر ما نیست. بعد برای گذار از جمهوری اسلامی، حالا اون یه جریان گذار هم درست شده. من تو این بازی ها سعی میکنم شرکت نکنم. بعد نوشتید چرا از گروه های ملی یا گروه های زنجیره‌ای 14 نفری حمایت نمی کنید؟ بابا چقدر حمایت کنیم دیگه؟ مثلا بعد چیکار کنم؟ بعد برم خودم از پل چاره کالج دار بزنم دیگه؟ اونقدر که بلد بودیم بیانیه دادیم، حمایت کردیم هم از گروه های ملی. اتفاقا برای مزید اطلاعتون، من با جبهه ملی بسیار نزدیکم. همین چند روز پیش دعوتم کردن برام سخنرانی گذاشتن، بعد دوباره دعوت دوم کردن، باز دوباره چند روز بعدش که اومدن به هم زدن. از گروه های 14 نفری هم دفاع کردن و اتفاقا به خاطر این دفاع اینقدر انتقاد شنیدم که نگو که شما چرا مثلا از نوریزاد دفاع کردی. آقا سوال کردن که مبارزه طبقاتی از نظر من برای استقرار سوای همان شکستن ماشین دولتی و برقراری دیکتاتوری پرولتاریاست؟ نه، اینطوری نیست. مبارزه طبقاتی جریان طولانی است. به قول اون فیلسوف، من نمیخوام بگم مسواک زدن مثلا بخشی از مبارزه طبقاتی است. مبارزه طبقاتی جریان داره دیگه. تئاتر است. توی سینما میری، توی فیلم ها میبینی، توی نوشته ها میبینی، تو کانون میبینی، تو زندگی جریان داره. ولی این که به صورت قدرتمند و سازمان یافته به مرحله جدیدی گام بذاره که در واقع با آگاهی گسترده طبقه کارگر باشه، نه، هنوز شکل نگرفته. بعد از اون هست که ماشین دولتی در اختیار در واقع آن چیزی که مارکس بهش اکثریت میگفت، یعنی دموکراسی، اون اکثریت خب کارگرانند در جامعه، اما و حالا متحدینشون. و اما در مورد دیکتاتوری پرولتاریا، این کلمه دیکتاتوری رو یه خورده روش بحث بکنیم. این حساسیت داره ایجاد میکنه. این دیکتاتوری قرن 19 این معنی رو نمیداد. دیکتاتوری بورژوایی یعنی دیکته کردن نظر بورژوازی، در مقابلش دیکتاتوری پرولتاریا یعنی اکثریت نظرش رو مطرح بکنه. و اتفاقا این سوسیالیست‌ها بودن از جمله روزا لوکسمبورگ. گفت دموکراسی یعنی این که وقتی که اون اکثریت نظرش اجرا شد، دموکراسی یعنی اجرای و شنیدن نظر اون اقلیت. این رو به نظر من بیشتر از همه سوسیالیست‌ها متوجه میشن. بنابراین مبارزه طبقاتی یک روند، یک روال، یک فرایند طولانی است که به شکلهای همین الان هم جریان داره. پس این زندان‌ها چجوری پر میشن؟ پس این اعتصاب ها که کارگری که داره صورت میگیره، یا این 44 کتاب که ما نوشتیم، صدها کتاب هم که دوستان دیگر، روحهای دیگرمون نوشتن از مال من بهتر، اینا چیه؟ اینا جزئی از مبارزه طبقاتی است. حالا میخوان انتظار مبارزه طبقاتی دیگر حتما همون فردا بزنه ماشین دولتی رو، اونو پرت کنه و عکسی بیاره پایین، عکس جدید بره؟ نه، معمولا در جریان مبارزه دموکراتیک و مبارزه طبقاتی قدرت های نامشروع به تدریج نیروهاشون را از دست میدهند و در برخورد نهایی است که خورد و نابود میشن. پرسش این است که آیا مبارزه طبقاتی بدون احزاب طبقاتی شدنی است؟ تقریبا نه، ولی در عین حال اون باور و ذهنیات از قدیمی از حزب و سازمان سیاسی طبقه کارگر رو هم یکم باید کنار بذاریم. من روش و مجموعه رویکردهای لنینی رو بهش وفادارم. ارتودکسی لنینی اون روش ها سازماندهی است، اون جای خود. اما امروز شرایط تزار نیست. امروز دولت ها پیچیده شدند، خیلی پیچیده. ارتباط های جهانی و حضور امپریالیسم و تبلیغات فرهنگی، ماشین تبلیغات رسانه ها، همین رسانه‌ای که الان جلوی من و شماست، به این ترتیب احزاب آهنین اون چنین جای خودشون رو باید به تشکل‌های انعطاف پذیر و ابتکاری بدن که بتوانن تشکل‌های نرم رو هم در اطراف خودشون گرد بیارن. نبود. پرسیدید ما شاهد اوجگیری مبارزات کارگری در یکی دو سال اخیر در ایران هستیم. بله، اونم که خودتون اشاره کردید، مطالبات کارگران در بسیاری موارد با معلمان و سایر حقوق بگیران یکی شده، درسته. ارزیابیش رو از سطح مبارزه طبقاتی در ایران و ارتباط سایر جنبش‌های عمومی اعتراضی چیست؟ بله، مرکزیت و محوریت مبارزه طبقاتی طبقه کارگر جان ندارد، سازمان ندارد، نیرو ندارد، ابتکار عمل در دستش نیست، اینا همه جای خود. ولی از طرف دیگر تمایل درونی به جریان‌های دیگری مثل جریان‌های صنفی، مثلا شرکت واحد مثلا میگم، یا حرکت‌های معلمان یا پرستاران یا حتی حمل و نقلی‌ها، که خب البته شماری از اونها کامیونداران بودند و مالکان کامیون بودن، این همدیگر رو پیدا کردن به هر حال شکل گرفته. اما این آگاهی و این پذیرندگی و این توان درونی که طبقه کارگر به ویژه فعالان سیاسیش بتوانن محوریت و مرکزیت پیدا بکنن، نه، نباید زیادی خوشبین باشیم و خوشخیالی نکنیم. این جریان ها پراکنده هستند و شکننده، اما ناامید کننده هم نیستن، مطلقا ناامید کننده نیستن، امیدوار کننده هم. ولی خوش بینی و خوشخیالی بیش از حد ما هرگز نداریم. فرمودید عوامل دگردیسی لیبرالیسم. بله، میشه اینو پایان عمر خفتبار نظام سرمایه‌داری خوان؟ نه، نمیشه. سرمایه‌داری ممکنه که سرمایه‌داری تغییر میکنه، کی میگه تغییر نمیکنه؟ ممکنه که از این وحشیانه تر عمل کنه. ببینید، سرمایه‌داری جنگ اول و جنگ دوم رو پشت سر گذاشته. ما خیال میکنیم یه دوتا جنگ بوده، جنگ سوم جهانی اومد و رفت و تمام شد. جنگ سوم جهانی جنگ دوران سرد بود، ما الان در میانه جنگ چهارم جهانی هستیم، جنگ های نیابتی که در مناطق مختلف داره پدر مردم میده که زیر ستم هستند و منابعی در اختیار کشورشون در خاکشون هست در میاره. ولی بازگشتم امکان پذیره. شما ببینید، خیلی مثال زمان خودمون، کوربین و برنی ساندرز و مثلا رشد نسبی احزاب چپ در یونان، در اسپانیا، یا مثلا ماندگاری احزاب چپ مثل دیلینکه در آلمان، اینا نشان دهنده این است که از درون این نظام شرایطی ایجاد میشه که این نظام رو به سمت اصلاح خودش و امتیاز دادن ها ممکنه تغییر بده. بنابراین این توحش پایان کار نیست، اما نمیتونیم هم بگیم آغاز سبوعیتی بی پایانه. سرمایه‌داری تغییر میکنه، نبرد طبقاتی ادامه داره. اگر نیروهای مردمی قدرتمند عمل بکنن، سرمایه‌داری رو وادار میکنن عقب نشینی بکنن، همونطور که در قرن 19 و قرن 20 کردن. این دستاوردهایی که برای آموزش، برای بهداشت، برای بیمه های اجتماعی داده شد، اینا که مرحمتی سرمایه‌دارا نبوده عزیزم، اینها حاصل مبارزه طبقاتی بوده، مبارزه طبقاتی که در قالب مبارزات دموکراتیک زنده مونده بود و حالا هم مسیر همان است. بله، پرسیدید آیا سوسیالیسم اونی که در انقلاب اکتبر اتفاق افتاد تو هم با آزادی بود؟ خب ببینید، در انقلاب اکتبر در 1917 تا 1922 که جنگ داخلی بود، در جنگ های داخلی که نمیشه صندوق رأی ردیف کرد و رفت رأی داد، 1925 هم که لنین از صحنه رفت. در مورد استالین هم در دوران استالین که آزادی ها نبوده، کم بوده، شوراها شکل نگرفتن، اقراق نکنیم. در دوران استالین دستاوردهای اولویت پیدا کردند و بهش رسیدند، مثل نجات مردم از فقر، خانه سازی، مبارزه، مقاومت در مقابل امپریالیسم و بعد تحمیل جنگی که 20 میلیون کمونیست کشته داد. نه، اون آزادی که ما دلمون میخواد آزادی بورژوایی، دموکراسی بورژوایی هم نیست. نه، اونها شک نگرفت. نمیخوام بگم که بی ای و اشکالم بوده، بله اون دورانم حتما ایراتایی داشته که میشده ازش پرهیز کنید، ولی 80% این مشکلات رو نمیشده پرهیز کنید، مثل تحمیل جنگ. اما به نظر من به خطر افتادن آزادی ذاتی سوسیالیسم نیست، اتفاقا سوسیالیسم به معنای رهایی است. وقتی که سوسیالیست ها با از خود بیگانگی انسان نبرد میکنن، یعنی اصلی ترین عامل به خطر افتادن آزادی ها را دارن نشان میگیرند. به هر حال در گذشته این تجربه ها را نداشتیم که بین آزادی و سوسیالیسم بدونیم چه کار باید بکنیم. در همین آغاز انقلاب بودن احزابی که مبارزه ضد امپریالیستی رو اونقدر بها بهش میدادن که آزادی رو فراموش میکردند. نمیدونستن که اتفاقا مبارزه ضد امپریالیستی در گروه آزادی است. ما بحثمون با دولت جمهوری اسلامی چیه؟ میگیم شما مردم رو سرکوب میکنید، زندان میکنید، مبارزانو نمیتونید با این کار مقاومت بکنید در مقابل آمریکا، کما اینکه بارها ثابت شد که نکردید. بعدم مبارزه دعوای ضد آمریکایی رو به جای در مبارزه ضد امپریالیستی می نشونید، برای اینکه نمیخواید مبارزه ضد امپریالیستی رو بپذیرید، برای اینکه اصلا واژه امپریالیسم رو طاووس به کار نمیبرید، برای اینکه کاپیتالیسم به خطر نیفته. به این ترتیب میخوام این خدمتتون عرض بکنم که از این اشتباه ها در گذشته بوده. هنوز هم راه حل خیلی اساسی و شناخته شده ای شاید وجود نداره، اما سوسیالیست هایی که دارن پا به میدان میذارن این موضوع رو دانستند که بدون آزادی اندیشه و بیان، بدون آزادی همگانی و دموکراسی نوین عدالت شکل نمیگیره، بدون عدالت هم آزادی شکل نمیگیره. اما در عمل باید ببینیم چه میشه. من مبتکر تاریخ نیستم، باید توده ها به میدان بیان، اندیشه ها بیان و راه حل آشتی این دوتا رو و پرهیز از اشتباهات گذشته رو پیدا بکنیم.
از کاربران سوال کرده با درود دکتر، چرا مبارزات طبقاتی که در زمان شاه آن گونه اوج گرفته بود و بعد از انقلاب هم سازمان فدایان اقلیت تا امروز پرچمدار آن مبارزه بوده، اما چرا این گونه شد که امروز کم رنگ است؟
خب چرا امروز اینطور شده؟ به نظر من یه دلیلش فرقه گرایی و سکتاریزمی که مثل یه ویروس از همون آغاز با بچه‌های چپ میاد. کاری که ما در ایران کردیم اینه، کاری که ما داریم میکنیم این نیستش که من شخصیت متفاوتی هم، مثل یه هنرپیشه هالیوود یا مثل یه کسی دیگه محبوبیت دارم. نه، کاری که ما کردیم اینه که بر خیلی از این جنبه های سکتاریستی و فرقه گرایی تا اونجا که میشده فائق میایم. منتها بعضی از جریان ها هستن که حالا خودشونو چپ میدونن ولی با اسرائیلن یا اصلا چپ نیستن، دیگه برگشتن به سمت جان بولتون از این حرفا، اونها به کنار. ما به هر حال سوسیالیستیم. بعضی از چیزها که برای خیلی ها زنده مونده و جنبه فرقه ای پیدا کرده و به صورت یه ویروس عمل میکنه، اینجا خیلی بیشتر نادیده گرفته میشه. همین الان من در پرسش خود شما میگید که اسم آوردید که مثلا پرچم مبارک
یعنی آخرش اون صدا بیفته پخش کنم که بعد.
بله یه جوری صحبت کردید که گویا میفرمایید پرچم مبارزه افتاد دست گروه اقلیت. خب خودش نشان دهنده این است که بعد از حدود 39 سال شما هنوز به یک قالب بندی معین دلبستگی دارید و مبارزه رو فقط تنها شکل و بهترین شکل و شعون میدونید و گویا بعد بقیه همون رو تبعیت کنن. این اینطور نیست. الان ما دیگه اینطور فکر نمی کنیم. ضمن اینکه من جریان اقلیت رو نه نفی می کنم نه ارزش هاش رو کنار میذارم، بهترین رفیقام در خارج کشور در اونها هستن، اون بحث جداست. اما اینی که بچسبیم به یه قالب معین، نه، بعد از اونا بیرون بیایم، باید طرحی نو بیفکنیم برای وحدت. عبارت از نباید وحدت عبارت از این باشه که ما سازمان‌های ویژه خودمون رو داشته باشیم، با تعصب بعد پشت میز بشینیم با کاغذ بازی کنیم، امضا کنیم، وحدت ایجاد بکنیم، بعد دوباره بریم دنبال همون سکتاریسم. نه، باید در عمل با نیروهای تازه نفس و با نیروهای قدیمی که پا بر اون فرقه گرایی گذاشتن و به میدان عمل آمدن کار بکنیم.
خب عزیزان خسته نباشید. من اول از دکتر ریسانه عزیز خیلی تشکر میکنم و بعد از تمام شما عزیزانی که در برنامه حضور و مشارکت داشتین ازتون خیلی عذر خواهی میکنم به خاطر اینکه به هر حال این یک تجربه جدید بود و این تجربه جدید به هر حال درس های برای همه ما داره. یه مقدار فکر میکنم امروز شما صبر بیشتری مجبور شدین که تمرین بکنین چون پیام های یه مقدار دیرتر ارسال میشد. واقعیت این هستش که ما تو چند تا از گروه ها با مشکل مواجه شدیم چون که من پیام ها رو به آتش‌بات فرستاده بودم به خاطر مسائلی که به هر حال هست و محدودیت هایی که هست و اینها ارسالشون به اون گروه ها با مشکل مواجه بود. دیگه اینکه خب یه مقدار رفیقی که کمک میکردن به دکتر ایسانا یه سری سوالاتی رو از گروه های دیگه برداشته بودن و یه مقدار نتونستیم اونجوری که باید با همدیگه هماهنگی خوبی داشته باشیم. به هر حال ما قصدمون و این بود که واقعا قدردانی خودمون از دکتر ریسانای عزیز نشون بدیم. ایشون ما اول ازش خواستیم در یک جلسه قدردانی حضور پیدا کنن، گفتن که نه حاضر نیستن در جلسه قدردانی حضور پیدا بکنن. یعنی واقعا با تواضع ایشون نمیخورد و ایشون نپذیرفتن. بعد ما مجبور شدیم به حال یک موضوع انتخاب کنیم که بیان در این رابطه صحبت بکنن و خب این دوتا رو یه مقدار با هم پیش بردن مشکل شد. کسانی که پیام فرستاده بودن لحظات آخر فرستادن و دکتر ریسانا در واقع در حین برنامه به پیام ها گوش کردن و میگم یه مقدار به حال ناهماهنگی پیش اومد، ولی بازم این احساس این که ما از جاهای مختلف دنیا دور هم جمع شدیم و صدای یکی از واقعا عزیزترین چهره های جنبش رو میشنویم و حضورشون رو حس میکنیم برای خود من که خیلی با ارزش بود. از دکتر ریسانای عزیز درخواست میکنم که پیام نهاییشون رو بفرستن. از شما عزیزانی هم که سوالاتون ارسال نشده خیلی عذرخواهی میکنم، به هر حال وقت محدود. الان ببینید ما بیشتر از 2 ساعت فکر میکنم 10 دقیقه است که از جلسمون گذشته و امیدواریم که برای بتونیم سوالای شما رو در جلسات بعد دعوت کنیم دکتر ایسان رو و در اون جلسات پاسخشون رو بگیریم. موفق باشین. من حالا صحبت های پایانی دکتر ایسان عزیز رو خدمتتون ارسال میکنم.
برای بار پنجمی که دارم اینو پر میکنم باز فیلتر میشه، نمیتونم پیامم بدم. اولین هدف ما بعد از قدرت این است که این بساط سانسور رو برای همیشه تاریخ جمع بکنیم در این کشور. سوسیالیست ها به سانسور احتیاج ندارن. اگر در گذشته بوده اشتباه بوده، به همین جهت بوده که بعضی روش‌ها رو تجربه نکردیم. بر تقدیر سپاسگزارم از دعوتی کردید و از شرکتتون و از پرسشاتون مواردی انتقاد بود که نمیدونم چرا فرصت نشد پاسخ بدم، برخی هم انتقاد نبود، یه زخم زبانی بود، اشکالی نداره، من گمان نمی کنم سوء نیتی در کار بود، مخصوصا رفقای قدیمی منو خوشحال کردن، دلمو شاد کردن، به من قوت قلب دادن و این فرصت رو به من دادن که اعلام بکنم. حقه مهر بدان نام و نشان است که بود. بی برو برگرد بر سر پیمانمون هستیم و خلاصه راه همان است که ما رفتیم، راه همان است که شما رفتید، به راهمون ادامه میدیم، اما بدون تردید بی نیاز از انتقادهای شما نیستیم. انتقاد کنید، مشکلات ما رو بگید، مسائلمون رو بفهمید و بعد انتقاد کنید، راه حل بدین، با هم باشیم. پیامی من ندارم، من در موقعیتی نمیبینم خودم رو که پیام بدم، من گمان میکنم اون جمله‌ای که ضرب المثل شده در فارسی بهتره، همدلی از همزبانی بهتر است. این اتحادهایی که درست میکنیم روی کاغذ، همزبانی میکنیم، اینها پاسخ نمیده. همدلی کنیم، یعنی چیزی بالاتر از سازمان ما وجود دارد، چیزی بالاتر از جمع محدود ما وجود دارد و آن آزادی و عدالت است و آن در مسیر سوسیالیسم به دست می آید. دل به سوسیالیست ها، دل به مبارزان بدیم. ببینید بچه هایی که از زندان دارن آزاد میشن، از زندان ها چه پیام هایی دادن. اصلا مسئله شون سازمان من و سازمان شما و این و اون نبود. به گمان من بهترین راه وحدت پیدا کردن راه های همدلی است. از اولین اقدام ما نباید پیدا کردن نقطه ضعف، اشکال ها، کجروی های این و اون باشه. اگر لنین این برخورد ها رو میکرد، اونا در مرحله پیروزی خاصی بودن، ما در مرحله دیگری هستیم، ما در مرحله هستیم که باید همینطور کاوش بکنیم و ارزش ها و ارزش های مثبت رو در هر کجا هست جمع بکنیم. نمیخوام خوشخیالی کنم، بعضی از جریان ها دیگر قابل اعتماد نیستن، اون به کنار، مشخصاً وضع خودشون هم مشخص کردن، اما در بقیه موارد به نظر من به همدلی ها بپردازیم. متشکرم.
با تشکر مجدد از شما عزیزان و عذرخواهی به هر حال برای محدودیت ها و مشکلاتی که در این برنامه برامون پیش اومد، ختم جلسه رو اعلام میکنیم. شاد و پیروز باشید. مرسی.